اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمودند که وقتی وارد کم می شدن، فرمودند که ما تعریف می کنیم و کردند و بعد اقسام رو هم بیان کم می فرمودند که اون هم کردند. حالا نوبت می رسه که احکام و خواص کم رو بیان کنن. در تعریف کم گفتیم ارزون لا یا ارزون یقبل القسمه الوهمیه بالذات، یقبل القسمه الوهمیه بالذات. و در اقسامش گفتیم کم یا متصل است یا منفصل، و کم متصل یا قار است یا غیر قار، کم قار هم یا حجم است یا سطح است و یا خط. حالا بعد از این تعریف و اقسام چی رو بیان میکنن؟ احکام و خواص رو بیان میکنن. اولین حکمی که برای کم بیان میکنن عبارت است از این که میفرمان همچنان که بین دو نوع از جوهر هیچ گاه رابطه تضاد برقرار نیست، بین دو نوع از کم هم هیچ گاه رابطه تضاد برقرار نیست. چرا؟ چون ما گفتیم زدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. طبق یک تعریف، طبق یک تعریف دیگه، امران وجودیان داخلان تحت جنسن قریب یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت البعد. فرقی نمی کنه. علی ای حال، برای اینکه رابطه تضاد بین دو امر برقرار باشه، اینها باید دو امر وجودی باشن که بر موضوع واحدی وارد بشوند، اما یکی پس از دیگری. اما درسته یکی پس از دیگری باید وارد بشن، اما علی موضوع واحد، بر موضوع واحد بار بشن، یعنی معروضشون یک امر واحدی باشه. مثلا این سطح ابتدا سیاهی در او وارد میشه، بعد سیاهی رخت بر میبنده، سفیدی میاد روی این سطح. موقع بین سیاهی و سفیدی چه رابطه ایست؟ تضاد. این رابطه رو بین دو نوع از کم ما نمیتونیم سراغ کنیم. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه ما نمیتوانیم بگیم دو نوع از کم بر یک موضوع وارد شوند، چه اینکه هر نوع از انواع کم معروض خاص به خودشون رو دارند، که ممکن نیست کم منفصل معروض خودش رو رها کنه بیاد سراغ معروض کم متصل قار، یا کم متصل قار معروضش رو رها کنه بیاد روی معروض کم منفصل، یا خیر کم متصل غیر قار موضوع خودش رو رها کنه بیاد وارد بشه بر موضوع کم متصل چی؟ بله؟ قار، غیر قار بر روی قار، قار بر روی غیر قار. هر دو بر عرش خدمت شما که معروض منفصل وارد نمی شوند. این خاصیت اول. بازم یه ذره توضیح بیشتر میدیم. ببینید اگه قرار بر این است که کم یک عرض باشه که عرض هست، اون وقت این عرض معروضی داره که این عرض کم بر اون معروض وارد میشه، درسته؟ مثلا معروض نوعی از کم که کم منفصله چیه؟ عبارت است از امور پراکنده که این کم منفصل بر اونها وارد میشه. مثلا این دو میکروفون که اینجا هستن، اینا چی آقا؟ دو وارد میشه بر این موضوع که یک میکروفون، یه میکروفون و اینم یک میکروفون که اجزاش کی آقا؟ پراکنده است. پس معروض کم منفصل چیه؟ اجزاء پراکنده ای که این کم میره او، دو میره روی او، دو تا پرتقال، چهار تا سیب، این چهار میره روی اون، سیب هایی که اونا چی هستن آقا؟ منفصلن، درسته؟ پراکنده. معروض کم متصل غار چیه؟ که عروض کم متصل غار اگر حجم باشه، معروضش جسم طبیعی است. اگر سطح باشه، درسته یا نه؟ کم متصل قار یا حجم بود، یا سطح بود یا خط بود. اگر حجم باشه، معروضش همون جسم طبیعی است. اگر سطح باشه، باز دوباره معروضش چی آقا؟ حجمه، چون سطح طرف حجم است دیگر، انتهای حجم رو میگن چی؟ سطح. و اگر خط باشه، معروضش سطحه، چون خط طرف سطحه، اونجایی که سطح تمام میشه خط تشکیل میشه، بله یا نه؟ معروض خط سطح، معروض سطح حجم، معروض حجم جسم طبیعی. غیر از اینم اگر معروض کم متصل غیر غار چیه؟ معروض کم متصل غیر غار عبارت بود از حرکت. کم متصل غیر غار مگر نه اینکه زمان بود و زمان یک حقیقت تدریجی بود. زمان در واقع مقدار حرکت است دیگر، بله یا نه؟ شما یک حرکت تدریجی آغاز میشه، مثلا این نطفه است تدریجا علقه میشه، بعد تدریجا مزبه میشه، بله؟ از این حرکت تدریجی مفهومی رو به نام زمان که کم متصل غیر قاره است رو انتظار میکنید. پس زمان یک عرضه که معروضش چیه؟ حرکته. البته همچنان که خود زمان یک امر متحرک و تدریجی الوجوده، حرکت هم که معروضشه یک امر چیه؟ متحرک و تدریجی الوجوده. خب با این حساب نمیتونه حجم که معروضش جسم طبیعی است بیاد کجا آقا؟ بیاد بر معروض مثلا فرض بفرمایید زمان که عبارت است از حرکت وارد بشه. نمیتونه فرض بفرمایید زمان که یک کم غیر قاره که معروضش عبارت هست از حرکت، او رو رها کنه بیاد معروضش بشه همون معروضی که کم منفصل داشته، که معروضش چی بوده؟ معروضش عبارت بوده اجزای پراکنده. لذا این است که به بیانی که عرض شد، هیچگاه اینها یک نوع از کم با نوع دیگر از کم بر موضوع واحدی توارد نمی کنند، تعاقب نمی کنند، یکی پس از دیگری بر یک موضوع وارد نمی شن. وقتی اینطور نشد، رابطه تضاد با هم بله ندارند. این خاصیت اول که عرض کردیم، عدم توارد بر موضوع واحد در انواع بین دو نوع، مثلا فرض کن کم منفصل و کم متصل قار و کم متصل غیر قار، خیلی روشنه. اگه یادتون باشه ما گفتیم اعداد هر کدومشون یک نوع هستند. مثلا چی با چی؟ مثلا فرض بفرمایید که دو یک نوعه، سه یک نوع دیگر از عدده. هیچگاه نمیتونه عدد دو که معروضی خاص دارد، یعنی اجزای پراکنده‌ای با ویژگی های خاصی هستند مثلا، بیا چیکار کنه؟ بر موضوع سه وارد بشه. و یا خیر، عدد سه معروض خودش رو که یه اجزای پراکنده‌ای هستن با ویژگی خاص رها کنه، بیاد بر موضوع دو وارد بشه، همچین چیزی نمیشه. این بیان و اینم دلیل. اما خاصیت دوم، بین کی و کی؟ بین این کمها و خاصیت دوم برای این عرض کم عبارت هست از این که ما گفتیم این کم قبول قسمت می کند به تقسیم وهمی، نه تقسیم خارجی. یعنی در ذهن به وسیله وهم کم قبول می کند قسمت قسمت شدن رو، نه در خارج. قبلا هم گفتیم چون اگر در خارج بخواد تقسیم بشه باید یک چیزی باقی بمانه، بعد شما چیکار کنید؟ او رو تقسیم کنید. کم به محض اینکه در خارج تقسیم شد دیگه باقی نیست، بلکه دو نوع از کم جدید به وجود میاد. اما در ذهن اینطوری نیست. شما میایید یک کمیتی رو میذارید، با حفظ همون کمیت و با حفظ همون خط صد هر چی که دارید، او رو چیکار میکنید؟ در ذهن به وسیله وهم به دو قسمت تقسیمش میکنید. این رو قبلا هم گفتیم، نیاز به توضیح بیشتر نداره. خاصیت سوم، حکم سومی که برای کم هست اینه که هر نوع کم یک عادی دارد. عاد یعنی چه؟ یعنی چیزی دارد که کم را شمارش می کند و با این شمارش میتواند کم را فانی کنه و از بین ببره. مثلا نگاه کنید، عدد نوع عدد ده یک نوعی است دیگه، یک نوعی از کمه که از چی تشکیل شده؟ واحد 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 واحد، درسته؟ تشکیل شد. حالا این یه عادی داره که میتوان به وسیله اون عاد این نوع عدد رو شمارش کرد و با عد این عدد، یعنی یک کم کردن او این عدد رو چکار کرد؟ فانی کرد. یه واحد کم کن، یه واحد کم کن، یه واحد، 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 عدد ده تمام شد. و همینطور عاد کم منفصل چیه؟ عاد کم متصل چیه؟ عاد کم متصل قار چیه؟ عاد کم متصل غیر قار چیه؟
آد کم متصل قار در حجم سطح و خط چیه؟
اینا رو بگیم. آد در کم منفصل عبارت است از عدد. خب و آد در کم متصل قار در حجم سطح و جزء عبارت است از جزء دیگر آن. مثلا نها کنید این سطح، مثلا طرف حجم سطح، خب شما میتونید بگید که این با یک جزء دیگر، یه جزئی از این بردارید، مثلا این مقدار با این مقدار از جزء این چکار کنید؟ این رو شمارش کنید تا سطح تمام بشه. همین داستان در حجم. مثلا شما میگین حجم مثلا 10 سانتی متر مکعبه، خب بعد این 10 سانتی متر مکعب رو با 2 سانتی متر مکعب، 2 سانتی متر مکعب، 2 سانتی متر مکعب چیکار میکنید؟ آد میکنید، شمارش میکنید. اما آد در کم متصل غیر قار عبارت است از چی آقا؟ عبارت است از همین عرشه خدمت شما که زمان. شما به وسیله زمان یه ثانیه، دو ثانیه، مثلا یک دقیقه رو به ثانیه، بله دیگه قطعی از زمان دیگه روشنه، چه کار میکنید؟ آد میکنید. ویژگی چهارمی که هست تو متن ولی ذره وای میسم. ویژگی چهارمی که هست یا حکم چهارمی که هست برای کم عبارت است از این که نهایت و لا نهایت بودن به ذات مربوط به کمه. کم است که یا متناهی است یا غیر متناهی. اگر احیانا گفته میشه که یک جسمی متناهی است، یک جسم مثلا یک چیزی متناهی است، یک چیز دیگه غیر متناهی است، اون تناهی و عدم تناهیش به واسطه کم اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض به اون نسبت داده میشود به هر چیز دیگه ای. خب مثلا اگر گفتن این جسم متناهیه، یعنی چی؟ این جسم که متناهیه، تناهی مال جسم نیست، تناهی مال اون کمی به نام حجمه که این جسم داره. اون حجمه اون موقع به ذات دیگه چیه؟ متناهیست. حجم چرا متناهیست؟ چی باعث شده حجم متناهی باشه؟ هیچی، خود حجم متناهی به ذات. اگر گفتن این حرکت متناهیه، حرکت متناهیست و به خاطر چی حرکت متناهیست؟ تناهی مال خود حرکت نیست، بلکه تناهی مال اون زمانیست که تعلق گرفته است به این حرکت، عارض شده است بر این حرکت. توجه فرمودی اون زمانه محدوده، متناهیه. مثلا یه حرکتی نامتناهی، چرا حرکت نامتناهی؟ چون زمانش نامتناهی است. اون تناهی و عدم تناهی که به زمان نسبت داده میشه، به حجم نسبت داده میشه، بله به عدد نسبت داده میشه، اون به ذات مال همون عدد و حجم و زمانه که کمه. به هر چیز دیگه که نسبت داده بشه ثانیاً و بالعرض نسبت داده میشه. اینم چهارمی. و اما پنجمین و آخرین خصوصیتی که ایشون دارن این استش که مساوات و لا مساوات هم از خواص کمه. این دوتا کم هستند که با هم رابطه تساوی یا عدم تساوی دارن و به واسطه کم هست که ما حکم میکنیم این دوتا با هم مساوی هستن یا مساوی نیستن. اگر هم، خوب دقت کنید، اگر هم ما جایی نیست این حکم به تساوی و عدم تساوی میکنیم برای غیر کم، اونجا واقعا تساوی و عدم تساوی برای اون غیر کم نیست. مثلا شما میگید این چوب بزرگتر است از آن چوب، یا این چوب مساوی نیست با آن چوب، این قلم مساوی است با اون قلم. این تساوی مال قلم و چوب نیست، اولا و به ذات مال کی آقا؟ مال کمه. کم این چوب با کم اون چوب تساوی داره، یا کمیت این چوب با کمیت اون چوب تساوی نداره؟ اون موقع شما نسبت میدید تساوی عدم تساوی رو به چی؟ به این چوبه، به واسطه کی؟ کم. این نسبتتون واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه؟ واسطه در عروضه. یعنی حقیقتا این مساوات و عدم مساوات مال اون کمه، ثانیاً و بالعرض نسبت میدیم به معروضاشون که مثلا چوب باشه، پارچه باشه و همینطور. حالا ملاحظه بفرمایید اینو تا بعد بحث جدید. تتمتون یختص الکم به خواصه، اختصاص پیدا میکند کم به خواصی. الاولا خاصیت نخست این است که انه شأن چنین است، لا تزاد بین شیء من انواعه، هیچ تضادی بین شیء من انواع، نوعی بین چیزی از انواع کم نیست، بین چیزی از انواع کم نیست، یعنی هیچ یک از انواع کم با یکدیگر تضاد ندارن. چرا؟ لعدم اشتراک ما فی الموضوع، به خاطر اینکه اینها در موضوع واحدی با هم شریک نیستند. موضوع عدد یه چیزه، موضوع حجم چیز دیگری است و اینها موضوعشون واحد نیست تا بر موضوع واحدی توارد کنند. کم الی ابد بر یک موضوعی بار میشه، بله یا نه؟ بفرمایید. کم عدد بر یه موضوعی بار میشه، کم حجم بر موضوع دیگه ای بار میشه. ول اشتراک و فی الموضوع من شرط تضاد، اشتراک در موضوع شرط تضاد هست. از ثانیه حکم دویم قبول قسمت هست، منتها چه قسمتی؟ قسمت وهمیه، بالفعل. بالفعل یعنی تحقق دارد برای او. این قابلیت انقسام وهمی برای او تحقق داره دیگه، این توانایی رو واقعا داره که وسیله وهم در ذهن همین اکنون هر کمی که تحقق پیدا کنه در ذهن میتواند به اقسام متعددی تقسیم بشه، به قسمت‌های مختلفی تقسیم بشه. بالفعل یعنی برای او هم اکنون این قابلیت تحقق دارد. از ثالث وجود ما یعدو، وجود دارد چیزی که یعدو می شمارد کم را، هو برمیگرد به کم، شمارش می کند کم را. ای یفنیه، یعنی از بین می برد کم را، به اسقاطهی منهو، با ساقط کردن آد منهو از کم. ضمیر اسقاطی رو به آد و ضمیر منهو رو به کم میزنید، با ساقط کردن آد از کم. مرتن بعد مره، یکی پس از دیگری. فالکم المنفصل و هو العدد مبدعه الواحد، کم منفصل که عبارت باشد از عدد مبدعه، یعنی واحد شمارش او چیست آقا؟ واحد است. و هو این عدد آدون از بخواهم این واحد آدون لجمیع انواعه، شمارنده است همه انواع عدد را. مع ان بعض انواعی آدون لبعضه، با این که می تواند البته بعض انواعهی انواع عدد شمارنده برای بعض انواع دیگر باشد. مثلا شما یه عددی دارید به نام ده، اونو میتونید دوتا دوتا با نوعی از عدد به نام دو رو چکار کنید؟ شمارش کنید. یعنی ده رو به وسیله پنج تا دوتایی چکار کنید؟ آد کنید. دوتا 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 و دوتا تموشه بره. چل اسنین دل اربعه مانند دو برای چهار، که به دوتا با دوتا دو رو چکار میکنیم؟ شمارش میکنیم. اسنن که یک نوع از عدده، اربعه هم که یک نوع دیگر از عدده. و ثلاثه لتسعه، مثلا شما میتونید نه رو به وسیله سه عد کنید، عد کنید، شماره کنید. سه تا سه تا. ولی کم المتصل منقسمون زو اجزا، کم متصل تقسیم می شود به اجزاء خودش. مثلا همین که عرض کردم، میگید این حجم 10 متر مکعب عد می شود به وسیله 10 تا 1 متر مکعب. فل جزء من یعد الکل، پس جزئی از من، یعنی از این متصل، کم متصل، یعد الکل، عد می کند، شماره می کند کل اون کم متصل را، که حالا حجم باشه یا سطح باشه یا خط باشه. الرابعه حکم بعدی المساوات و لا مساوات، مساوات و لا مساوات است. و هما خاصتان للکم، مساوات و لا مساوات اینا دو خاصیت هستن که برای کم هستن به ذات. و تعرضان و تعرضان غیره و عارض می شوند غیره، غیر کی آقا؟ غیر این کم را به عروزهی، به وسیله عارض شدن چی آقا؟ عارض شدن این کم. یعنی شما اگه میبینید میگن این چوب با اون چوب مساوی نیست، یا این تخت سنگ مساوی است با اون تخت سنگ، به خاطر این است که کمیت این تخت سنگ با کمیت اون تخت سنگ مساوی است یا مساوی نیست. این کمیتاشون هست، کمیت حجمی این با کمیت حجمی اون تخت سنگ. نت فرمودید؟ و عارض می شود مساوات و غیر مساوات غیره و غیر کم را به عروزه، یعنی به واسطه کم، به عروزهی، به واسطه چی آقا؟ عارض شدن کم بر اون غیر. الخامسه النهایه و لانهایه، نهایه متناهی و نامتناهی. متناهی یعنی امتداد محدود، لانهایه یعنی امتداد نامحدود. امتداد محدود و امتداد نامحمود و هما که سابقه ما، مانند چی هستن آقا؟ سابقه ما. سابقه ما یعنی چی؟ بله؟ مساوات و عدم مساوات، مثل مساوات و عدم مساوات هستند. یعنی چی؟ یعنی اینها هم اولا و به ذات کم هست که نهایت و غیر نهایت داره، امتدادی محدود و نامحدود میشه. اما هر جایی که این امتداد محدود و امتداد نامحدود باشد، به این اعتبار به اون شیء هم میگن چی؟ متناهی یا نامتناهی. خب بفرمایید. بفرمان خدا، در مورد خدا هم شما میگید که خدا نامتناهی است. خدا نامتناهی است. پس با این حساب خدا بایستی که اولا یک عرضی داشته باشد به نام کم، که اون کم نامتناهی باشد، و ثانیاً و بالعرض خدا به واسطه اون کم متصف بشود به صفت چی آقا؟ ها؟ نامتناهی بودن، اگه قرار اینجوری باشه. ان شاء الله در بحث فصل بخش 12 این کتاب قربان که درباره الهیات بالمعنى الاخص صحبت میکنیم، وقتی برسیم اونجا نشان خواهیم داد که لا متناهی بودن خداوند به معنایی نیست که او زو کم من غیر متناهن، بلکه ما متناهی بودن او به معنای امتداد نامحدود داشتن نیست، بلکه به معنای مستجمع لجمیع صفات الکمالیت و الجمالیه ثبوتن و سلبن فعلن و ذاتن قربان، نه اینکه او یه امتداد نامحدودی داره، اصلا در مورد این معنا راه نداره و گفتن این معنا همان گرفتار شدن به تناهی همان. الاللقا بخش 12 که اونجا بگیم نامتناهی به معنای امتداد نامحدود نیست. اصل العاشر فی الکیف، اولین کاری که میکنن تعریف میکنن. خب تعریف اگه بخوام بکنن، تعریف حقیقی همونطور که عرض کردم، تعریف حقیقی بخوام بکنن، تعریف باید یا به حد باشه یا به رسم باشه. حدم یا حد تام یا حد ناقص، رسم یا تام یا ناقص. حد تام از جنس غریب فصل غریب و حد ناقص یا از جنس بعید به اضافه فصل غریب یا فقط از فصل غریب تشکیل شده. با این حساب آیا ما می توانیم تعریف حدی بکنیم کیف را؟ خیر. چرا؟ چون مقوله است و مقوله اساساً مندرج تحت جنسی نیست تا بخواهیم او را به حد، چه حد تام و به چه حد ناقص تعریف کنیم. فصلم که نداره، نه جنس داره و نه فصل. ناچار اگه بخوایم تعریف کنیم باید بریم سراغ رسم. رسم هم یا تام یا ناقص. رسم تام تشکیل شده است از جنس غریب به اضافه عرضی خاص. این رو هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون مقوله است، مقوله که جنس غریب نداره تا بخوایم به رسم تام تعریف کنیم. ناچار باید بریم سراغ رسم ناقص. رسم ناقص چی بود؟ تعریفی بود که تشکیل شده بود فقط از عرضی خاص و ما باید اینجا به رسم ناقص تعریف کنیم اگه خواستیم تعریف حقیقی کنیم. خب بفرمایید. میگه آقا کیف عبارت است از اون عرضی که کم نیست و 7 از اعراضی که خواهیم گفت انشاءالله در فصل بعد و انشاءالله در فردا خواهیم گفت، اون 7 عرضی هم که بهش میگن مقولات نسبی نیست. کم چی بود که اون نیست؟ کم عبارت بود عرضون یقبل القسمت الوهمیه به ذات، این لا یقبل القسمت الوهمیه به ذات. مقولات 7 نسبی که بعدن در فصل بعد میگیم اونا سایر اعراض هستن، اونا چی هن که این اون نیست؟ اونا یقبل النسبه، این پس بنابراین لا یقبل النسبت به ذات. پس میتوانیم اینطوری بگیم الکیف و عرضون لا یقبل القسمت ولا النسبت به ذات، نه به قبول قسمت میکند به ذات همچنان که کم میکرد و نه قبول نسبت میکند به ذات همچنان که مقولات نسبی میکنند. این تعریفشه. بعد وارد اقسامش میشن. ایشون در اقسام کیف 4 کیف رو به ما معرفی میکنن، یک یک عرض میکنم. فل کیف، کیف و هو عبارت است از عرضون، یک عرضی است که لا یقبل القسمت، قبول نمی کند قسمت را. لا یقبل القسمت، وقتی میگه عرض یعنی دیگه جوهر نیست. لا یقبل القسمت، پس کمیت نیست. ولا النسبت، قبول نسبت هم نمی کند، یعنی از 7 مقوله نسبی دیگر که در فصل بعد میگیم هم نیست. لذاتهی، لذاتهی یعنی چی؟ یعنی چیزی است که چیزی که عرض چیزی است که نسبت و قسمت را ذاتاً نمیپذیرد، هرچند ممکن است به تبع بله بپذیرد، ممکن است به تبع بپذیرد، ذاتاً خودش نمیپذیره. این به تبع بپذیرد رو توضیح میدن. وقد قسمو بالقسمت الاولیه، تقسیم کردند این قسموهو، هو رو بزن به عرض، این عرضی که لا یقبل قسمت ولا نسبت لذاته، بالقسمه، بالقسمت الاولیه، در همون تقسیم اولی، در گام اول در تقسیم، الا اربعه اقسام، به چهار قسم. اولیش کیف نفسانیست. کیف نفسانی یعنی چی آقا؟ یعنی اعراضی که از آن نفس است، اعراضی که از آن نفس است. و سلام احد و حال کیفیات و نفسانیه، کیفیات نفسانی، اعراضی که مربوط به نفس است، اختصاص به نفس دارد. مثل چی؟ مثل علم، ادراک. ادراک که کیف نفسانی است، حالتی در ما پیدا می شود، صورتی در ما حاضر می شود که قبلا حاضر نبود. این یه حالتی است برای ما، وجدان کردیم چیزی را که قبلا نداشتیم. چه چیزی؟ صورتی را که قبلا نداشتیم حالا داریم، به این میگن علم، کیف نفسانی. و اراده یک کیف نفسانی است. من نمیخواستم فلان درس شرکت کنم، حالا خواستم که شرکت کنم، یک کیف نفسانی در من تحقق پیدا کرد. و الجبن، ترس. و شجاعه و شجاعت، یأس، ناامیدی. و رجاء، اینا چی هستن؟ از کیفیات نفسانی هستن. اینا مثال هستن ها، کل، نه که همه کیفیات نفسانی نباشن ها، از مثال های کیف نفسانی، یعنی اون کیفیاتی که اون عرضی که لا یقبل قسمه ولا نسبه لذاتهی و مربوط است به نفس، مثل اینا. نوع دیگه آقا عبارت است از کیفیاتی که اختصاص دارن به کمیات. کیفیات اختصاص به کمیات، برادر، اینا خودشون هر کدوم یه چیز دارن ها، یه کیفیتی دارن. مثلا نگاه کنید، مکنه قرار بود، نگاه کنید برادر، که کم یا منفصل باشه یا متصل، متصل یا غار باشه یا غیر غار، اینا هر کدوم برخوشون یه کیفیت دارن. مثلا حجم یا مستویس یا منحنی، این ستون یا صافه یا کجه، درسته؟ و همینطور مثلا فرض بفرمایید حجمه یا به حالت مکعبه یا به حالت مثلا مخروطه، استوان است. توجه کردی؟ اینا کیفیت خاصی بر خودشه. خط، خط یا مستقیمه یا منحنی است. این کیفیات رو بهش میگن چی آقا؟ کیفیات مختص به کم. تموم شد راه. ثانی ها، دومین قسم از اقسام کیفیات، الکیفیات المختصه بالکمیات، کیفیاتی است که اختصاص دارد به کمیات، مثل استقامت و انحنا و شکل، که اینا مما از کیفیاتی هستند که اختصاص داشتن به کم متصل. کم منفصل هم بر خودش یه خصوصیاتی داره، کیفیاتی داره. مثلا زوجیت و فردیت در اعداد، یه نوعی از کم منفصل سس چی داره آقا؟ کیفیت سه این استش که تاقه، فرده. یه نوعی از کم منفصل هشته، که کیفیت این است که چی آقا؟ زوجه و جفته. مما یختص بالکم المنفصل، از اموری که اختصاص دارد به کم منفصل. خب حالا ما از اینجا میفهمیم خیلی به وضوح که یک عرضی میتواند عارض به یک عرض دیگری بشه، درسته؟ الان کیفیت مختص به کم عارض بر چی شد؟ کم، که خود کمه یک عرضه، پس عرضی بر عرض دیگه. معروض کیفیات مختص به کم چیست؟ کم، که خود کم یک عرضه، که خود اون کم هم معروضش چیز دیگری بود. البته
وقتی عرضی بر عرض دیگر بار شد و همینطور بالاخره لابد به یک امر جوهری منتهی میشه که این اعراض بر او وارد بشوند. جونه ضربه علیه مقومش نیست، قوام بخشه به لذا اگیاتون باشه میگوتن زوجیت برای اربعه، بله نه نمیشه بکنی، نشون ملاک ذاتی و عرضی میشه بکنی یا نکنی نیستش. عرضی بگی نمیگفتی لازم داریم و مفارق، عرضی لازم یا بیینه یا غیر بیین، عرضی لازم بیین یا بیینه بالمعنه الامه یا بیینه بالمعنه الاخسته. ملاک عرضی و ذاتی جواز انفکاک نیست، چه اینکه عرضی لازم هم معقول نیست، عقلا نمیتواند منفک از ملزوم خود بشود. ذاتی یعنی مقوم، درست شد؟ لذا زوجیت قوام بخش به اربعه نیست. اربعه چی قوام یافته است؟ واحد 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 واحد، منتها این واحد 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 کنار هم جمع شد خصوصیتی به نام زوجیت تشریف فرما میشن با جلال و جبروت. خب سومین قسم از اقسام کیف، کیف استعدادی است. کیف استعدادی ایشون فرمودن اسم دیگش کیف قوه و لاقوه است. البته این تعبیر تعبیر خوبی نیست، چون کیفیت استعدادی توجه فرمودی یکی از اقسامش ظاهرن کیف استعدادی، یکی از اقسامش قوه و لا قوه است، ولی حالا فعلا همجور که ایشون فرمودن. اگر اینجوریه حالا با تعریف کنیم قوه یعنی چی، لا قوه یعنی چی. کیف لا قوه و قوه، کیف قوه عبارت است از حالتی برای شی که آمادگی فراوان میدهد به او برای نپذیرفتن تأثیر. قوه نپذیرفتن تأثیر، به عبارت آخر نیرومندی. لا قوه چیست؟ لا قوه آمادگی فراوان و زیادی است که در یک شی وجود داره برای تأثیر پذیری. این کیف استعدادی است. پس کیف استعدادی یعنی آمادگی فراوان برای پذیرفتن اثر یا نپذیرفتن اثر. بعدشون میگه اگر اینجوری باشه خب سزاواره که ما بگیم که اصلاً کیف استعدادی یعنی مطلق استعداد. اگر مطلق استعداد شد شما بایستی بگید اون چی آقا؟ ماده اولا یا حیولا هم چی داره آقا؟ کیفیت استعدادی داره، چون مطلق استعداد است دیگر. تا این رو گفتید یه اشکال متوجه شماست. چطور شما میگید که ماده دارای یک کیفیت استعدادی است؟ اگه بخواد دارای کیفیت استعدادی باشه نها کنید دوستان، بعد این ماده باشه و اینم کیف چی باشه؟ استعدادی باشه که در ماده است. حالا که شما قبلا گفتید ماده قوه محضه، اگه قوه محض شد ماده همون کیف استعدادی میشه، کیف استعدادی همان ماده میشه. اینطور نمیشه که شما گید ماده دارای کیف استعدادی است. اینو چه کار میکنیم؟ ایشون جواب میدن، میگن که عرشت حضور محترم شما که ماده درسته که استعداد محض است برای هر چیز ممکنی، درست شد؟ اما ماده در خصوص مثلا این هسته آلبالو، ماده که در خصوص این هسته خرما هست، الان دیگه درش متعین شده از چی؟ استعداد درخت خرما شدن، نه درخت گیلاس شدن. پس بناءً علی ذلک اشکالی نداره که ما بگیم در هیولا استعداد هست. مرادمون از استعداد وقتی میگیم کیفیت استعدادی، کیفیت استعدادی عبارت است از اون استعدادی که دیگه متعین شده است شی آن چیز بشود. اما در هیولا دیگه تعینی وجود داره یا وجود نداره؟ وجود نداره. حالا اینا دوتا شدن یا یکی شدن؟ دوتا شدن. کیف استعدادی با هیولا که استعداد محضه دوتا شد، چون هیولا درش تعین ندارد، مبهم است نسبت به هر چیزی شدن. اما این کیف استعدادی دیگه تعین پیدا کرده است در اون که فقط آلبالو بشه دیگه، شفتالو نشه، شفتالو بشه دیگه، خورمالو نشه، خورمالو بشه دیگه، زنجفیل نشه. تو عبارت مرحوم علامه ای که دوتا مسامحه هست که عرض میکنم، و ثالثا الکیفیات الاستعدادیه، کیفیات استعدادی قسم سوم از کیف هستن، و تو سما ایضا نام دیگه شون القوت و اللاقوه است. البته گفتم که این تعبیر رو خیلی فنی نیست دیگه، دیگران به این صورت نمیگن که نام دیگر و یه قسمی از اقسام کیف استعدادی شمردن قوه و لاقوه را. قوه عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی استعداد شدید نپذیرفتن، و لاقوه یعنی استعداد شدید پذیرفتن. کل استعداد شدید، این کل چرا؟ این کل یعنی چی؟ کل یعنی ال اینجا مسامه است. بعد میگنم و هول استعداد شدید، قوه استعداد شدید است، نهول انفعال از میخوام لاقوه. این کل معنای لاقوه است. لاقوه عبارت است از استعداد شدید نهول انفعال به سمت پذیرش. کل چی آقا؟ لین، همین شل بودن. شل بودن آقا، شیره شله درسته؟ استعداد شدید داره، انگوش بزن توش، گذاشته نگذاشته رفته توش انگوش. بله لاقوه است دیگر، هیچ مقاومتی ندارد. مقاومتی دارد؟ ندارد. اردشیره دست بکنی توش، دست کردن در اون همان و رفتن انگوش در او همان. پس ملاحظه می‌فرمایید که حضور محترمتون که اینجوری، ولی استعداد شدید، استعداد شدید چی آقا جان؟ ولی استعداد شدید تعریف قوه است، میگن لفلش غیر مرتب، درسته؟ استعداد شدید که تعریف قوه است، استعداد شدید برای پذیرفتن یا نپذیرفتن، نحو لا انفعال برای نپذیرفتن، کس صلابه مانند سختی. حالا که اینطور شد به این حالت پذیرش میگن کیف استعدادی ها، ینبغی ان یعد منها، سزاوار است که شمرده شد منها از این کیفیات استعدادی مطلق الاستعداد، هر استعدادی، القائمت بالماده که محقق است بالماده یعنی فلماده. حالا که اینطوری شد پس بنابراین استعداد موجود در ماده یعنی هیولای اولا را هم میگویند کیف استعدادی، و نسبت الاستعداد این استیناف بیانی است. یعنی چی؟ یعنی جواب یک اشکال مقدره. اشکال میشه اگر ماده صرافت قوه است، کیف نفسانی هم چی آقا؟ توانایی شدن است. پس بناءً علی ذلک ماده همان کیف نفسانی، کیف نفسانی هم همه ماده است. شما نمیتونید بگید در ماده کیف استعدادی وجود دارد، کیف استعدادی همان ماده، ماده هم همان کیف استعدادی خواهد شد. دیگه نمیتونید بگید در ماده کیف استعدادی محقق است. ایشون پاسخ میگن، میگن فرقشون اینه، این کیف، این استعدادی، این قوه‌ای که تو ماده هست که می قوه محضه، لا تعینه برای هر چیزی. اما این کیف استعدادی که در این ماده به وجود آمده، این کیف استعدادی که الان در این هسته به وجود آمده، دیگه تعین داره که فقط بشه درخت خرما، فقط بشه درخت خرمالو، فقط بشه چی آقا؟ فقط بشه درخت گردو، لا غیر. و نسبت الاستعداد اگر بگویی چطور میتواند ماده دارای کیف استعدادی باشد، و نسبت الاستعداد الی القوه الجوهریه، نسبت استعداد به قوه جوهریه، التی هی الماده، اون جوهری که ماده باشد، نسبت الجسم تعلیمی، نسبت جسم تعلیمی است، جسم تعلیمی که الذی هو فعلیت الامتداد، جسم تعلیمی که برای او تحقق دارد امتداد در جهات ثلاث طول و عرض ارتفاع الال جسم طبیعی، به جسم طبیعی که الذی فیه امکانه، به جسم طبیعی که فیه، در این جسم طبیعی از امکانه را آقا بنیست. یعنی چی؟ امکانه یعنی ابهامه، امکان رو ابهام معنا کن و الا غلط میشه. امتداد هم در جسم طبیعی هست هم در جسم تعلیمی، منتها در جسم تعلیمی تعین یافته است، در جسم طبیعی چی آقا؟ مبهم است. جسم طبیعی که من طول و عرض میخوام دیگه تعین داره، طول و عرضش نه، میگه من اون چیزی هم که طول و عرض و ارتفاع دارم چقدر؟ هیچ. چقدر جزء من نیست. من میگم من باید داشته باشم، اما در جسم تعلیمی است که میگه من باید داشته باشم به چه مقدار. پس این امکان منظور چیست آقا؟ ابهام است. کما اینکه خودشون در اون دو جایی که آدرس دادن اینجوری اگر معنا کنیم درست در میاد، و الا اگر امکان رو اینجا امکان استعدادی معنا کنیم درست در نمیاد. رابع ها دیگه بمونه. الاللقا و الحمدلله رب العالمین.